22 همراه ما باشید. دعوت میکنم با برنامه اقتصاد پایدار همراهی بفرمایید.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. امیدوارم که هر جا که هستین شاد و سربلند باشین. ما در برنامه قبل از همکاری سران سه قوه برای جهش تولید، حمایت از تولید کنندگان، رفع موانع تولید و همچنین قاچاق کالا صحبت کردیم. در این قسمت به ابعاد دیگر جهش تولید خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
تقویت میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه می تواند در رشد و شکوفایی کشور نقش مهم و مؤثری داشته باشد. در تمام کشورهای همسایه هزینه مبادله اهمیت بسزایی دارد. اگر خرید از ایران برای کشورهای همسایه از نظر کیفیت، مسافت، تحویل به موقع و قیمت نهایی صرفه اقتصادی داشته باشد، به طور قطع ترجیح می‌دهند کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد کنند. از آنجا که اغلب کشورهای همسایه درآمدشان از نفت است و اکنون قیمت نفت کاهشی شده است، اولویت آنها خرید کالا با قیمت و کیفیت مناسب است.
پاشنه آشیل جهش تولید ما در امسال به اعتقاد من دو موضوع: جلوگیری از واردات، یک. دو، بحث تسهیل در امر صادرات. این نکته بسیار مهمه. ما اگر میگیم جهش تولید یعنی چی؟ یعنی عرضه و تقاضا در کشور ما یک میزان مشخصی از تقاضا وجود داره. این تقاضا رو یا من تولید کننده باید پاسخگو باشم یا از طریق واردات بخشش انجام میشه. اما در حوزه صادرات بحث بسیار فراتره. لذا تو بحث صادرات به نظر من پاشنه آشیل حوزه جهش تولید در امسال برای من تولید کننده میتونه بحث صادرات باشه.
قاعدتا بازار مصرفی کشور ما با وجود اینکه یک بازار بزرگ هست، یک بازار 80 میلیونی هستش، اما برای امر جهش تولید کفاف در واقع میشه گفتش که اون استراتژی و راهبرد اساسی جهش تولید در واقع نمیدهد. لذا ما به خاطر اینکه اگه واقعا به دنبال در واقع مسئله جهش تولید هستیم، علاوه بر پوشش بازارهای داخلی، باید حتما به سمت بازارها و در واقع تقاضاهای بیشتری که خارج از مرزهای در واقع جغرافیایی خودمون هست در واقع بگردیم. این عملا منجر میشه به کاهش آسیب پذیری صادراتی شما. یعنی ما الان امروزه اگه مواجه هستیم با اینکه اقلام صادراتی ما محدود هست و در مسئله در واقع تحریم به صورت هدفمند میتواند مورد آسیب قرار بگیرد، اما اگر تنوع کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر رخ بده، میزان آسیب پذیری و تحریم پذیری کالاهای صادراتی در واقع کاهش پیدا میکنه. لذا مسئله صادرات و پیدا کردن بازارهای بین المللی برای کالاهای داخلی رکن اساسی و جز ضروریات مسئله جهش تولید است.
ما یه بازاری داریم اطراف کشور خودمون که همشون با ما هم مرز هستن و این کشورها قابلیت فرهنگی مشترکی با ما دارن و امکان این هست که ما خیلی از این کالاها رو بله به اونجا صادر بکنیم، ولی لازمه که ما بخش اقتصادی دستگاه دیپلماسی ما فعال بشه تا بتونن به عزیزان تولید کننده ما کمک بکنن و این امکانات مبادلات و مبادلات مالی رو براشون فراهم بیارن.
این همه داریم هزینه میکنیم بابت سفارتخونه ها، ولی هیچ گونه کمکی در جهت بازاریابی، شناسایی بازارهای مقصد، چقدر فرصت‌های اقتصادی در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و عرض کنم شرق آسیا، غرب آسیا، عرض کنم آسیای میانه، هندوچین، اینا داریم، ولی متاسفانه از این فرصت‌های اقتصادی استفاده نمیشه.
تمرکز بیشتر بر رونق و جهش تولید یعنی خارج کردن کشور از دایره وابستگی به واردات کالا از کشورهای دیگر و همچنین تقویت تولیدات ملی و کالاهای ایرانی. به این ترتیب در صورتی شاهد جهش مثبت در تولیدات خواهیم بود که علاوه بر مهیاسازی امکانات و زیرساخت‌ها برای تولید کنندگان، وضعیت مناسبی برای کارگران بخش‌های تولید فراهم و اشتغالزایی شود. جوانان نیروی محرکه‌ای هستند که با حمایت از آنها می‌توان گام‌های مؤثر در راستای تحقق جهش تولید برداشت.
رتبه ایران در کسب کار که در دنیا حدود 127 در بین 190 کشوری باید بالا بیاد و بایستی فرایند از شروع درخواست احداث یک پروژه تا به بهره برداری رساندن اون پروژه را ما کوتاه کنیم. متاسفانه پنجره واحدی وجود نداره، چندین دستگاه در دادن مجوز دخیلن و هیچ کدوم هم هماهنگ نیستن و در واقع تعاملی هم با همدیگه ندارن. دومین قدم اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی، فضا به نفع در واقع واردات. تا زمانی که فضا به نفع واردات به کشور باشه، در واقع مجالی برای رونق تولید داخلی و صادرات مازاد کالای داخلی در واقع نمیذاره. سومین قدم برای به اصطلاح راهگشایی رونق تولید، خلق تشکل‌های اقتصادیه. به معنای چیه؟ ببینید، ما در ساختار اداری معاونت‌های تخصصی در دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی کشاورزی، عرض کنم صنعت، معدن، ساختمان، راه و نفت، همه اینا داریم، ولی هیچ کدوم در اساسنامه‌شون اسمی از کلمه اشتغال نیومده. بعد اینا موظف بشن تشکل‌های اقتصادی جدید خلق کنن.
جهش تولید بزرگترین دغدغه خانواده ها و جوانان فارغ التحصیل یعنی اشتغال رو پاسخ خواهد داد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزند آوری به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادیه.
اگر تولید افزایش پیدا کنه، ظرفیت‌ها بهینه بشه، قطعا من نیروی کارگری بیشتری نیاز دارم برای حوزه فعالیت و چرخهای تولیدم. پس از این منظر میتونیم اینو بگیم که در سال جهش تولید ما اگر اشتغال رو به عنوان یکی از بزرگترین آسیب‌های اجتماعی همکنون جامعه‌مون بدونیم، مسیر رفع معضل اشتغال جوانان امروز ما مسیر در واقع تولید بیشتر، رونق بیشتر و جهش در مسیر تولید خواهد بود.
تولید پایدار لاجرم اشتغال پایدار رو برای ما به ارمغان میاره. یکی از اتفاقاتی که در شاید بشه گفت دو سه دهه اخیر در کشور رخ داده این بوده است که اشتغالی که در کشور ایجاد شده اشتغال پایدار نبوده است. چرا؟ به دلیل اینکه تولید ما تولید پایدار در واقع نبوده. اگر جهش تولید به این سمت حرکت کنه که شما بتوانید تولید پایداری در کشور داشته باشی، تولید کارخانه ای در واقع داشته باشی که این تولید کارخانه علاوه بر تامین نیازهای داخلی بازارهای هدف در واقع میشه خارج از کشور تامین کنه، تولید پایدار عملا ایجاد اشتغال پایدار میکنه و این اشتغال های کوتاه مدتی که با هزینه های بسیار در واقع در کشور تولید میشه رو در واقع به حداقل خودش میرسونه.
زیر سایه کاهش شدید درآمدهای نفتی، تلاش برای جهش تولید، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و عدم وابستگی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد.
اقتصاد بدون نفت به معنای در واقع حذف تولید نفت در داخل کشور نیست. معنایش اینه که نفت را اگر تولید می‌کنیم، فراوری کنیم و صادر کنیم. الان شما یک نیم نگاهی بندازید به قیمت بنزین و نفت خام در بازارهای جهانی، تقریبا قیمت رسمی بنزین در بازارهای جهانی هر لیترش دو برابر قیمت نفته. خب این معناش اینه که اونا دارن 100% ارزش افزوده کسب میکنن و ما از این 100% ارزش افزوده غافلیم. ما اگه فراوری کنیم، فراورده های پیچیده تر و بیشتر نفتی را صادر کنیم به بازار جهانی، این ارزش افزوده در واقع برای ما اشتغال ایجاد میکنه، چرخه درآمدی را رونق میده، شغل اضافه میشه، متصل میشه به بخش های کشاورزی، صنعت. این خود تعامل مضاعف ایجاد میکنه، اونا روی نفت تأثیر میذارن، نفت روی اینا تأثیر میذاره و باز ارزش افزوده بیشتر و بیشتر در اقتصاد با این همافزایی و به اصطلاح لاتینش سینرژی ایجاد میشه. اقتصاد بدون نفت گره کار ماست، یکی از گره های بزرگ کار ماست.
جهش تولید، انعطاف پذیری سیاست های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم های کنونی را تقویت خواهد کرد.
ببینید، نیاز ما به ارز کاهش پیدا بکنه، صادرات ما افزایش پیدا کنه، عرضه ارز اضافه بشه، این غلبه عرضه ارز بر تقاضای ارز، اونم زمانی که اصلا نیازی به واردات کالا از خارج کشور نداره، این به معنای افت قیمت دلاره و تقویت پول داخلیه. این اقدامات میتونه کمک کنه به رفع اون مسئله به اصطلاح افت ارزش پول.
دولت هامون نزدیک 40 میلیارد دلار درآمد نفتی نیاز داشتن در سال تا بتونن بحث حقوق ها و مزایا و حالا پرداختی های دولتیشون رو هندل بکنن توی این قضیه. ولی از زمانی که ما دیگه این عدد رو توی بحث فروش نفت نداریم، هیچ چاره ای نداریم جز این که این هزینه و این هزینه های دولت ما از بحث مالیات کسب بکنیم. خب مالیات از کجا کسب میشه؟ مالیات از شرکتی که کار میکنه کسب میشه دیگه. یعنی ما باید یه زمین و بستری رو ایجاد بکنیم که شرکت ها بتونن کار بکنن، که از کار کردنشون بتونن مالیات پرداخت بکنن. اگه شرکت های خصوصی نتونن کار بکنن، نمیتونن حقوق بخش دولتی رو پرداخت بکنن، چون نمیتونن مالیات پرداخت بکنن، قاعدتا دولت درآمد نخواهد داشت، دولت نمیتونه سیستم بزرگ خودش رو بچرخونه. برای همینه که من خواهشم اینه از حالا از بخش دولتی ما نگاهش نسبت به بخش خصوصی باید عوض بکنه. اگه قرار جهش تولیدی اتفاق بیفته، باید بخش خصوصی قوی بشه. بخش خصوصی با کمک و حمایت بخش دولتی، این امکان براش به وجود میاد که بتونه توانمند بشه، قدرتمند بشه و شروع به تولید و بعدش جهش تولید بکنه.
اگر ما به کار، کارگر، تولید اهمیت بدیم، تمام فرهنگمون رو، تبلیغاتمون رو، قوانینمون رو، آیین‌نامه ها و سازوکار رو در همین جهت تنظیم بکنیم، به نظر من ما به یک جامعه بسیار بسیار ایدئال و توسعه یافته تبدیل میشیم.
میشه امیدوار بود که موقعیت خاص ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا تلنگر خوبی باشه برای برداشتن گام‌های عملی مردم و مسئولین در راستای تبدیل این تهدید به فرصتی بی‌بدیل در جهت ارتقاء فرهنگ اتکا به توان داخلی. شکوفایی اقتصاد کشور با توجه به اصل راهبردی ما میتوانیم در سال جاری با جهش تولید انشاءالله محقق خواهد شد.
کشور ما روی کمربند کانی‌های فلزی دنیا قرار گرفته. این کشور ما به نسبت مساحت خودش جز کشورهای ثروتمند معدنی دنیا هستش. تا امروز عملا بهره برداری از معدن در کشور ما به صورت حداقلی و خامفروشی بوده. خب آیا بخش معدن و معادن ما نمیتواند جایگزین باثبات و پایداری برای درآمدهای نفتی ما باشن؟ بخش دیگر، مسئله ترانزیت کالا به علت اینکه موقعیت در ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در منطقه در واقع میشه گفتش که جنوب غربی آسیا موقعیت ممتازیه از باب در واقع میشه گفتش که رابطه در واقع میشه گفت و پیوند و مسیرهای ترانزیت کالا، دسترسی به در واقع میشه گفت آبهای آزاد. خب میزان استفاده و بهره برداری کشور ما از مسئله ترانزیت کالا در عرصه بین المللی و بخش حمل و نقل ما چقدر در واقع جلو رفته؟ میخوام بگم این تهدیداتی که در عرصه فروش نفت و درآمدهای نفتی بر کشور ما حادث شده و به تبعش بودجه، به نظر من فرصت سازی عمیقی است برای شناسایی همون ایده‌های نوآورانه یا بخش‌های در واقع با مزیت اقتصاد کشور.
جهش تولید، حداکثر شدن تولید با ایجاد نوآوری و وسعت بخشیدن به دامنه آن اشاره دارد، به طوری که در نهایت مردم بتوانند افزایش تولید را در زندگی خودشان لمس کنند و زندگی و معاش آنها بهتر شود. موضوعی که نباید در این میان فراموش شود، توجه به قدرت خرید مردم است. زیرا با نبود تقاضا، هر چقدر جهش در تولید اتفاق بیفتد، بدون مشتری می‌ماند و از انگیزه تولید کننده کاسته می‌شود. مهمترین راهکار برای دستیابی به جهش تولید، توجه به نخبگان علمی و دانشگاهی است. با بهره‌مندی صنعت از دستاوردهای علمی، کشور به نتیجه بسیار بهتری خواهد رسید. به عبارت ارتباط صنعت و علم از ابزارهای کارآمد برای روند جهشی در تولیدات محسوب می شود.
جهش تولید ما رو به این سمت هدایت می کند که باید از مسیر گذشته یک دعوی می شه گفتش که پرش جدی و یک تغییر مسیر جدی دعوی ما دنبال کنیم. این تغییر مسیر دعوی جدی باید همسو باشه با ایده های نوآورانه‌ای که ما دعوی می تونیم خلق کنیم و ارائه کنیم و بالفعل بشود در اقتصاد ایران. سه تا مسیری که به ذهن میرسه در این در واقع مسئله جهش تولید میتونه کمک کنه به اقتصاد ایران. یکی بحث فناوری های پیشرفته هستش که جبران کند ضعف هایی که ما در حوزه منابع در واقع اقتصادی در کشور داریم. مسئله در واقع بعدی که میتواند در واقع کمک کنه بحث تکنولوژی هایی با چرخه کوتاه هستش که این تکنولوژی با چرخه کوتاه فرصت های رقابتی برای اقتصاد ایران در برابر در واقع میشه گفتش که صنایع و اقتصادهای پیشرفته در واقع میشه گفتش که دنیا در واقع ایجاد میکنن. و مسئله سوم بحث صنایع استراتژیک هست برای کشور ما که به نظر میرسه اگر این سه ایده با از سه منظر، این با سه تا در واقع میشه گفتش که قید در نظر گرفته بشه، یک صنایعی که دارای ارزش افزوده بیشتری هستن، یعنی ضریب افزاینده ارزش افزوده دارن، صنایعی که دارای ضریب افزاینده اشتغال زایی هستن و صنایعی که کمترین وابستگی به واردات واسطه‌ای و ارز دارن. یعنی این سه تا اولی که ایده‌های نوآورانه در این سه ای که در واقع اشاره شو اگه ضرب بشود به نظر میسته که میتواند در واقع تحقق بخش جهش تولید برای کشور ما باشد. نکته اصلی این است که قاعدتا مسیر ما یک مسیر پروسه و فرایندی است در مسیر جهش تولید. اینو باید دقت داشته باشیم. اینکه مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه اخیر نامگذاری سالها را بر اساس اولویت‌های اقتصادی در واقع قرار دادن خود نشان دهنده این است که دقت کنیم مسیر ما مسیر فرایندی است نه پروژه‌ای. لذا باید اقدامات اساسی و ادغامات متقن و بدور از شعار زدگی، بدور از هیجان زدگی در اقتصاد کشور انجام بشه تا انشالله تحقق بخش یک اقتصاد قوی، یک اقتصاد مقاوم و یک اقتصاد باثبات در کشور باشه.
اگر شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو به عنوان کلیدترین شعار این نظام انتخاب کردیم و از بد به تأسیس این نظام در واقع این شعار رو برای خودمون محور قرار دادیم، در حوزه استقلال مسیر ما جز با تولید محقق نخواهد شد و تولید ما تولید همراه با بحث کیفیت هست. محصول تولید داخل کشور و محصول ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی رو داشته که تونستم صادر کنم. پس تقاضایی که دارم از دولت مردانمون از یک سو، از مردم شریفمون در سوی دیگر، با حمایت از حوزه مصرف تولیدات داخلمون در کشور و کمک به من تولید کننده و نیروهای جوان و مستعدی که با خلاقیت ابتکار میتونن محصولات جدید در شأن مردم عزیزمون فراهم بکنن، با این حمایت بتونیم در مسیر توسعه، جهش تولید و سربلندی و افتخار هرچی بیشتر مردم عزیزمون گام برداریم.
تلاش برای جهش تولید ملی نجات بخش اقتصاد ملی و حلال مشکلات کشور و جامعه است.
و اما شعار سال، سال 98 را سال رونق تولید معرفی کرده.
مقصود خود از تولید را انشاءالله در سخنرانی روز اول سال توضیح خواهم داد.
تا
تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی رو نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی تربیت چند تا دام در خانه های روستایی. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
وقتی تولید رونق پیدا بکنه، دستگاه های صنعتی، دستگاه های کشاورزی احساس احتیاج میکنن به شیوه ها و روش های علمی، دانشگاه ها وارد میدان میشن، رونق علمی هم به وجود میاد. دستگاه های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید. اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند، مجلس اقدام کنه. اگر در بخش هایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر نیاز هست، از اونها بخواهند. یکی از راه های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخله. چرا جلوگیری نمی کنند؟ کسانی هستند ثروت بادآورده‌شون، امکاناتشون بستگی داره به واردات، نمیگذارن جلو واردات زائد و بی‌رویه گرفته بشه. یکی از مشکلات ما در رونق اقتصادی قاچاق. شما میتونید با قاچاق به معنای واقعی کلمه مبارزه کنید. گاهی خبرهایی میرسه واقعا خبرهای تلخی است. اون کارخونه معروف با محصولات زیاد به خاطر یه مشکلی تعطیل میشه. قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن. به انتظار دیگران و خارجی ها نمیشود موند برای رفع مشکلات کشور. در حال وجود انتظار، فعال اقتصادی تکلیفش معلوم نیست. خود این انتظار کشور رو به رکود و عقب موندگی میکشانه. چقدر انتظار داریش باید؟ هر جایی که ما به جوانهامون اتکا کردیم، اعتماد کردیم، بهشون امکانات دادیم، هر جا این کار کردیم پیش رو. پیشروان و فرماندهان و سوسو و مقدم شما هستید. شما تولید کننده ها باید تصمیم بگیرید، باید اقدام کنید، باید با سختی ها بسازید، موانع رو باید برطرف کنید. تا الان هم خیلی از موانع برطرف شده و ملاحظه میکنید دیگه. بنده هم پشت قضیه ایستادم، اینو شما بدونید. من دفاع میکنم، کمک میکنم. تولید باید تو کشور پیشرفت باشه. باید
طبق گزارش های موثقی که در اختیار بنده هست، دستگاه های مختلف تلاش کردن و کار کردن، تولید حرکتی پیدا کرد. یعنی شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
خدا نگهدار.
من کنت مولا فهازا علی مولا.
آگاه باشی من مولای، آن که من مولای، پس علی مولای.
خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند، و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند.
خدا این عشق و عزم نگیره علی علی. در دهه ولایت همصدا با رادیو می شنویم هر روز صبح برگی از نهج البلاغه را در رادیو گفتگو در برنامه ساحل سخن.
آنان که خوی قدیری در پیش گرفتند 30 روز حوالی ظهر همراه رادیو معارف و برنامه من قدیریم خواهند بود.
عصرها امن و امان از ولایت مداری و امنیت می گوید در رادیو ایران.
نگین ولایت حوالی اذان مغرب از ولایت اهل بیت در کلام بنیانگذار انقلاب من خواهد گفت.
راه اینجاست. نام برنامه است که شنوندگان رادیو سلامت را با شخصیت بیمثال امام المتقین آشناتر می‌کند.
این شبها نقادان بر پرده خیال از امامشان علی علیه السلام می‌گویند در رادیو نمایش
و در مدار ولایت از رادیو پیام از آفتاب بی‌دریغ بینش، درایت و اندیشه مقام معظم رهبری خواهیم گفت.
شده هی در رهبر کل، شده هی در رهبر کل، به شادی و به شعف.
و اما در روزهای عید بزرگ بندگی جشن میگیریم.
در رادیو فرهنگ با پرده عشاق،
در رادیو ورزش با عصر دوستی،
در رادیو قرآن با ویژه برنامه مشکات،
در رادیو جوان با برنامه حالم خوبه از جوار حرم رضوی،
و در رادیو ایران با زمزمه عرفات.
اینجا چراغی روشنگر راه است و هدایتگر جان.
بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز الله زنم.
رودخانه ها هرگز به عقب بر نمی گردند. مثل رودخانه زندگی کن گذشته رو فراموش کن و روی آینده تمرکز کن. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه مهاجرت معکوس همراه باشید.